أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين فاللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد این بحث داشتیم که بین جایی که در موضوع دلیل شرعی یقین اخذ شده باشه با جایی که یقین اخذ نشده باشه چه فرقی هست. اگر جایی گفته باشن مثلا مشکوکل، حالا یقین یا شک، حالا هر کدوم از اینها، یقین یا شک یا ظن، عناوینی که جنبه اثباتی دارن، حالا چه اثبات قطعی مثل یقین چه اثبات احتمالی مثل شک یا اثبات ظنی، بین این عناوین اگر در دلیل اخذ بشن، جایی که این عناوین اخذ میشن و جایی که این عناوین اخذ نمیشوند چه فرق است؟ ما عرض میکردیم که اینجور نیست که جایی که مثلا یقین تو دلیل اخذ بشه یقین از موضوعیت بیفته نسبت به حکمی که در قضیه وجود داره. نه، نسبت به این حکم یقین دخالت داره، ولی یک حکم دیگری وجود دارد و اون حکم یقین در اشتخالت نداره. اگر ما میگیم من یقین پیدا کردم که این خمر هست ازش اجتناب کردم، این اجتناب خارجی که تحقق پیدا کرده است معلول یقین من هست، ولی از این ما درک میکنیم که یک حکم واقعی وجود داشته باشه دارد به وجوب اجتناب از خمر واقعی، و این حکم واقعی در صورت علم به این موضوعش که حاصل شده من رو تحریک کرده و به اجتناب از خمر واداشته. حالا عرض کنم خدمت شما، در واقع ما اگر یه موقع میگیم هازا خمرون فجر، به اصطلاح هازا خمرون فجتنبتهو، اون محمول، اون حکمی که بر اون موضوع بار شده حکم واقعی به وجود الواقعیه، ولی اگر علم و امثال اینها باشه اون حکم واقعی در مرحله مؤذریت و منجزیت و محرکیت. فرق است بین حکم واقعی به وجود الواقعی و حکم واقعی به وجودی که تحریک و تنجیز و تأثیر و امثال اینها میاره. و به طور کلی عناوینی مثل علم و شک و ظن اثرگذار هستند در این که ظهور حکمی که بر اونها مترتب می شوند برخلاف سایر عناوین در حکم واقعی نیست. توضیح ذلك، ببینید ما اگر میگیم که الخمر حرامون، ظاهرش اینه که یک حرمت واقعی رفته رو خمر، ولی اگر گفتیم که مشکوک الخمریه حرامون، این ظهور در این نداره که یک حکم واقعی وجود داره که رفته باشد روی مشکوک الخمریه، چه بسا این مشکوک الخمریه ناظر به این هست که یک حکم واقعی داریم رو خمر واقعی و مشکوک الخمریه حرامون ناظر به لزوم احتیاط برای نسبت به اون حکم واقعی باشه. یعنی اون حکم واقعی رو میخواد بگه در ظرف شک هم منجز است، ناظر به لزوم احتیاط باشه. یعنی حرامون در جایی که محمول برای خمر قرار بگیره و حرامون در جایی که محمول برای مشکوک الخمر یا قرار بگیره به حسب ظاهر بدوی ممکنه یکی تفاوت بشه، ولی این موضوع که علم درش، یعنی شک مثلا عقص شده باشه، دخالت داره در اینکه محمول ما از اون ظهور به اصطلاح تغییر کنه ظهورش. البته این نکته رو توجه بفرمایید، در بعضی موارد دلیل ما به گونه ای هست که نص هست که ناظر به حکم ظاهریه. مثلا چی؟ دلیل میگه مشکوک الخمریت خمرون، مزنون الخمریت خمرون. مشکوک الخمریه رو خمرون رو برش بار میکنه. جایی که خمرون برش بار میشه، خب مشکوک الخمریه که نمیتونه واقعا خمر باشه. مشکوک الخمریه ممکنه خمر باشه، ممکنه خمر نباشه. این که به طور جزمی خمرون رو برش بار کرده، این معناش چیه؟ معناش اینه که این خمرون از باب تنزیل هست، یک حکم واقعی رو خمر رفته است. این حکم واقعی که رو خمر رفته رو در ظرف شک میخواد بار کنه. این نص یا کن نص در این که ناظر به حکم ظاهری ترتیب آثار خمر واقعی برای مشکوک الخمری است، یا مزنون الخمریت خمرون. این معناش اینه که یک حکم واقعی داریم که رفته رو خمر، این میخواد بگه اون حکم رو در اینجا شما بار کنید. این البته این نکته رو تو پرانتز عرض بکنم. ببینید بعضی وقتا شارع مقدس بعضی چیزها رو مثلا میگه الفقهاء خمرون. الفقهاء خمرون ممکنه از تنزیل نباشه. الفقهاء خمرون این باشه که واقعا میخواد بگه خمره، کما که در روایت هست الفقهاء خمرون استسقر الناس، مردم رو کوچک شمردن ولی واقعا خمره که انه. خب تو جایی که اون خمرون رو بر فقا بار میکنه، اون میتونه تنزیل باشه، میتونه تنزیل نباشه، اون بستگی داره به قرائن دیگری که در کلام هست. ولی مشکوک الخمریت خمرون قطعا تنزیله، مزنون الخمریت خمرون اون قطعا تنزیل هست و این یک مدل. گاهی اوقات نه، قطعا تنزیل نیست، قطعا حکم ظاهری نیست، ظهور در این داره که حکم ظاهریه. اون جایی هست که مشکوک رو یک حکمی برش بار کرده باشن، اون حکمی که بار میکنن، اون مثلا مشکوک الخمریه رو نگفتن خمرون، گفتن مشکوک الخمریه تو حرامون. اینجا حالا بستگی داره که اون خمر واقعی، یک خیلی وقتا ما میدانیم خمر واقعی یک سری احکامی داره، این مشکوک الخمریه حرامون میخواد اون احکام رو کنه بار کنه. گاهی اوقات از اون طرف مثلا ما میگیم معلوم النجاسته نجسون. این معلوم النجاسته نجسون گاهی اوقات جنبه مفهومیش مراده، سی قتل بیان المفهوم کنه. معلوم و نجاسه نجسون میخواد اونم در واقع یک حکم ظاهری رو میخواد بیان کنه، ولی حکم ظاهری در مورد معلوم و نجاسه نیست. خب معلوم و نجاسه خب قطعا نجسه است. میخواد بگه تا وقتی که نجاست به مرحله علم نرسیده باشد، احکام زاهدیه نجاست بار نمی شود. در واقع این میخواد بگه مشکوک نجاست طاهرون. این اون چی مفادی رو که میخواد بیان کنه میخواد چی؟ مفهوم، بله مفهومه، ولی بعض جاها جمله‌ای که عبارت به کار برده میشه در برای بیان مفهومه. اون مطلبی که ما میخواییم یه لحظه گوش کنید، اون بحثی که در باب مفهوم وصف و امثال اینها هست که حجت هست یا وصف مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، معناش اینه که نفس وصف به ما هوا هوا مفهوم داره یا مفهوم نداره، و الا احیانا به خاطر خصوصیات مورد وصف ظهور در مفهوم داشتن رو کسی انکار نمی کنه. بحث اینه گاهی اوقات این که ما حکم رو یک قید خاصی میدیم در مقام تهدید حکم، میگیم معلوم و نجاست نجسون. اون اینجا نجسون، معلوم و نجاست نجسون در واقع ناظر به این هست که اون محرکیت و منجزیتی که برای نجاست وجود دارد در معلوم و نجاسته هست. خب این مقدارش که مسلمه که معلوم و نجاست محرکیت داره، برای اینکه این عبارت از توضیح واضحات خارج بشه، خود همین قرینه است برای این که این در مقام بیان مفهومه. میخواد بگه غیر معلوم و نجاست دیگه نجس نیست. نجس نیست نه که واقعا نجس نیست. خب غیر معلوم و نجاست ممکنه واقعا نجس باشه، ممکنه واقعا نجس نباشه. پس غیر معلوم و نجاست نجس نیست، یعنی نجس واقعی در ظرف شک منجز نیست، یعنی حکم ظاهری به طهارت مشکوک و طهارت و نجاسه با این بیان میخواد بیان کنه.
اگر مولا بخواد بگه که توی نجاست دو تا شرط داریم، یعنی یقین رو هم اخذ
کنیم، اشکال نداره، اشکال نداره، ولی بحثن این که ظهورهای معمولی اینها چه شکلیه. اشکال با اولا با این لسانی که معلوم النجاسه نجسون نباید بگی، این که غلطه. معلوم النجاسه، حالا ثبت کنید، یه موقعی اگر شارع مقدس بخواد بگی که وجوب اجتناب رفته رو معلوم الخمریه، اصلا خمر واقعی وجوب اجتناب نداره، خمر معلوم. فرض کنید مرحوم صاحب حدائق عقیده‌ای در باب نجاسات داره که البته یه مقداری عبارتاش اندماج داره که مراد چیه، یه تفسیری بر کلام صاحب حدائق میتونه این معنا باشه که ایشون اعیان نجسه رو در ظرف علم فقط نجس میدانند، یا اعیان نجسه رو در ظرف علم فقط واجب الاجتناب میدانند. حالا علم رو در موضوع نجاستشون اخذ کرده یا در موضوع وجوب اجتنابشون اخذ کرده، خب اینا امکان پذیر هست. عرض کنم خدمت شما، بحث اینه ظهور بدوی دلیلها در موارد اینجور موارد این نیست. حالا قرائن ما از یه جای اقامه کنیم برای اینکه بگیم اینجا علم در موضوع دلیل اخذ شده، اون بحثی حالا عرض میکنم در بعضی موارد که این شک و علم و امثال اینها در موضوع حکم واقعی احیانا اخذ میشه، ولی عرض میکنم تفاوت علم و سایر موضوعات در این هست که سایر موضوعات اگر حکمی برش بار بشه این حکم حکم واقعی است، ولی علم و شک و امثال اینها وقتی حکمی برشون بار بشه این حکم ظهور در حکم واقعی بودن معمولا ندارن، بلکه ظهور در این که به یک مرتبه از مراتب حکم ظاهری نظارت دارن دارن. ولی خب البته در بعضی موارد هم هست که همین علم و شک هم اخذ میشه، ولی قرائن وجود داره در این که این علم و شک موضوع برای حکم واقعیه. مثلا عرض کنم خدمت شما، ما در روایات داریم که کسی که شک بین 3 و 4 میکنه بنا رو بر 4 بگذاره، بعدش نماز احتیاط، حالا 2 رکعت نشسته یا 1 رکعت ایستاده بخونه، علل اختلاف روایات در این مورد، و خلاصه این شکلی. روایات یه تعبیری درش وجود داره، اون تعبیر ازش استفاده میشه که اینجا حکم واقعی در ظرف شک تغییر میکنه. میگه یه چیزی بهت یاد میدم بدم که اگر بعدن کشف خلاف شد بفهمی که نمازت تمام بوده. معناش اینه که اگر بعدن هم کشف کردی که اون نماز اولیت 3 رکعت بوده، با این مکملی که اومده واقعا نماز تام شده. نماز احتیاط رو متمم واقعی نماز بر فرض نقصان دانسته این روایت. خب این خودش قرینه است، ظهور این دلیل قرینه است برای این که این حکمی که شارع به لزوم نماز احتیاط کرده این تأثیر در واقع میگذاره. یا مثلا ببینید بله بله، میگیم نوعاً وقتی ما میگیم مشکوک الخمریه حرامون، حالا مشکوک الخمریه خمرون که قطعاً اون حکم ظاهریه، مشکوک الخمریه حرامون هم نوعاً این جنبه به استان، این عناوین هستند که ظهور در این دارن که ناظر به مرحله حکم ظاهری دارن. یک نوع ظهور نوعیه، اونی که تفاوتی که بین عناوین مثل علم و شک و امثال اینها هست در محمول قضیه است، نه در خود شک و علم. اونی که میخوام
بشه که سر محمول خمریت حرامون داشتین، همون اینجا دوره میاد، تعلیم که اونجا گفتی که ناظر به حکم ظاهریه به خاطر تناسب موضوع با حکمی که بار شده، همون فرمایش اینجا دارید یا نه ایست دیگه؟
یعنی ببینید بحث سر این هست که وقتی ما میگیم معلوم الخمری حرامون، ممکنه در معلوم الخمری حرامون اصلا علم در موضوع حکم واقعی عرض شده باشه، ولی این نیاز به دلیل میخواد. بحث سر این هست که علمی که در موضوع عدل عقص میشه ظاهرش اینه که محمولش مرتبه از مراتب حکم ظاهری است، علم، شک، زن، امثال اینها. این که ما علم و زن و شک در دلیل به گونه عقص بشن که دخالت در حکم واقعی داشته باشن نیاز به قرائن داره. من دارم حالا قرائنی که ازش اختزا میکنه که این عنوانها وقتی عقص میشه حکم دخالت در حکم واقعی دارن رو عرض میکنم. خیلی نمیشه این رو چیز کرد دیگه، به اثر همینه که ظاهرش این هست. حالا شما میگید ظاهرش این نیست، خب بحث نداره. نه این یعنی اونی که چون معمولا علم ما را به واقع، یعنی اون نکتهی که آقایون تعبیر میکنن علم جنبه طریقیت که داره، این جنبه طریقیت منشأ این نمیشه که کلمه علم رو در معلوم به کار ببریم. این همون نکته‌ای که آقایون ظهور میخوان بدن، من نکتهشو میخوام بگم درسته، ولی نحوه تأثیرش در دلیل در جای دیگه دلیل هست. ما میپذیریم اون درک وجدانی تفاوت بین علمی که در موضوع عکس میشه و سایر موضوعاتی که عناوین طریقیه، عناوین مثبته، عناوینی که جنبه اثباتی درشون وجود داره مثل علم و زن و شک و امثال اینها، این تفاوت داره، ولی تفاوتش در این نیست که اگر اینها در موضوع عکس بشوند کلم یکون هستند. نه، اگر در موضوع عکس بشوند ظهور بدویشون در این هست که محمولشان حکم ظاهری است یا مرتبه ای از مراتبی که مربوط به مراتب ظاهری هست می باشه. خب عرض، خب ببینید من یک مثال دیگه عرض کنم در مواردی که
مثال شک بین سوچار مطلب نشدید.
ببینید مثال شک بین
اصطلاح
حکم واقعیه دیگه، شارع مقدس میگه که شما اگر ببینید حکم واقعی، حکم ظاهری حکمی هست که ممکنه به واقع اصابت بکند، ممکنه به واقع اصابت نکند، ولی این حکمی که جعل شده شارع میگه که چه شما سرکت خونده باشی چه رایت چارکت خونده باشی نمازتون کامله. این معناش اینه که کاری کرده که اون واقع پوشش داده شده، بحث اجزا نیست، بحث تمام. یه موقع ما میگیم که شارع مقدس ممکنه یک شیئی که واقعا صحیح نیست که اکتفا کرده باشه، ولی این روایت اینو نمیگه، میگه یه چیزی بهت یاد بدم، اگر نمازتم واقعا ناقص باشه با این عمل کامل بشه. این ظاهرش اینه که میخواد مکمل واقعی درست کنه.
یه اعتبار حکم ظاهری
نه حکم ظاهری نیست، حکم واقعیه.
من اگر به این دستور،
البته ببینید حکم، گوش کنید حکم واقعی هست که در طول حکم واقعی اولیه ایجاد شده، ثانوی هست ولی واقعیه. یعنی برای کسی که شک دارد که سرکت هست یا چهار رکت، شارع شرطیت این عدم انفصال رکعات نماز با سلام رو برداشته. شما الان یک کسی که یقین داره به جای چهار رکعت سه رکعت بخونه سلام بده، نماز رکعت چهارم غلطه. سلام در رکعت سوم، رکعت سوم رو از رکعت چهارم جدا میکنه، ولی برای شاک این سلامی که در رکعت سوم واقع شده، شارع مقدس این شرطیت رو برداشته. این برداشتن شرطیت امر واقعیه، یعنی واقعا شارع برای شاک نسبت به حکم واقعی تغییر ایجاد کرده، با دلیلی که اینجا از روایات استفاده میشه.
شاک این کارو نکرد، بعدا فهمی چهار رکعت خونده.
چی؟
شاک این کارو نکرد، سلام که داد گفت نمیخواد نماز احتیاط بخونی،
خب اشکال نداره، نمازش اشکال نداره، نمازش درسته، ولی این منافات با این نداره. یعنی یه بحث این هست که اون امر اولیه تغییر نکرده، ولی شارع مقدس یک به احده ما کنه امر کرده. شارع مقدس یک حکم واقعی داره، این حکم واقعی درش توسعه ایجاد کرده، تضییق نکرده. یعنی چهار رکعت واقعی رو صحیح دونسته، چهار رکعت واقعی که سه رکعتش درش سلام واقع شده است، اون رو هم حکم صحت کرده. البته یک تأثیری هم داره، اینم بگم، اون اینه که قطع نماز چون حرامه، کسی اگر این کار رو قطع کنه در واقع تجری کرده، به دلیل اینکه احتمال داره که نمازش رو قطع کرده باشه، تجری کرده. شما وظیفه ندارید، نمیتوانید نمازتون رو، چون احتمال داره نمازتون سرکتی بوده، اگه کسی این کار رو انجام نده شاید واقعا نمازش سرکتی باشه، نماز رو قطع کرده باشه، و بنابراین این یک نوع تجری هست، ولی معصیت نکرده بلکه تجری کرده. خب در بحث اجزا مشکلی چیزی فرقی نداره، نه در بحث اجزا، اجزا در بحث احکام ظاهریه خلاف اصله، نیاز به دلیل داره. اگر یک حکم ظاهری شارع جعل کرد، اصل اولی عدم اجزا است در حکم ظاهری. نه، اگر بدانیم یقینا این معجزه هست، این فرقی چنین نداره. بحث این هست که لسان دلیل چه لسانی هست که امثال. حالا ممکنه ما بگیم که اجزا، اگر شما خودتون رو حق ندارید در این شرایط قرار بدید، باید کاری بکنید، چون اجزا معناش اینه که یک مصلحت واقعی هست و مصلحت فوت شده. انداختن خودتون در ظرف اضطرار غلطه، درست نیست. بنابراین اگر من میدانم اگر یه جایی برم برام شک حاصل میشه، شک حاصل میشه، نباید این کارو بکنم. اگر حواسم پرت کنم، اگر وسط جمعیت شروع کنم نماز خوندن، شک برام حاصل میشه. اون شک کار محرمی کردید، چون کاری کردید که حکم مصلحت واقعی شارع از امکان استیفا افتاده. ایزا معناش به یه معنا عدم امکان استیفا مصلحت واقعیه و امثال این هاست. عرض کنم خدمت شما، ببینید، خب یه موقعی هست، حالا یه مثال دیگه بزنم که اون مثال از زاویه دیگه، دید دیگه ای مطرح هست. اون اینه که شار، عرض کردم تو دیروز، شار مقدس گفته کسی که وقت نماز داخل نشده حق نداره نماز بخونه. نماز باید در صورتی بخونه که به وقت نماز داخل شده باشه. این روایت ناظر به این نیست که کسی که رجاءن در زمانی که نمیدونه وقت داخل شده، وقت داخل نشده، نماز میخونه و بعدن کشف میشود که نماز داخل شده، اون نه. ناظر به کسی هست که میخواد به این نماز خودش اکتفا کنه، یا کسی که به قصد جزمی میخواد نماز بخونه، ولی کسی که احتیاطا نماز بخونه بعدن کشف میشه که در نمازش در وقت بوده، کاری نداره. بنابراین نماز در ظرف احتمال و در ظرف شک، اگر واقعا مطابق مأمور و به واقعی باشه، نماز صحیحه. ولی بعضی وقتا اینجور نیست. بعضی وقتا اگر شما بخواید به نحو احتیاطی نماز بخوانید، این نماز شما صحیح نیست. کجا؟ ببینید، در مورد رکعات نماز تو روایات هست که اگر رکعت اول و دوم نماز شک درش راه نداره. آیون میگن این که شک درش راه نداره، یعنی شما باید رکعت اول و دوم نماز رو با قطع بخوانید. اگر این که بین رکعت اول دوم و رکعت سوم و چهارم فرق قائل شد، تو روایات هست میگه رکعت اول و دوم نماز فریضه است، رکعت سوم و چهارم سنته، یعنی آن چیزی هست که پیغمبر صلوات الله علیه واجب کرده و خداوند سبحان ایجاب پیامبر رو تنفیذ کرده، و بین اینی که پیغمبر واجب کرده و خدا واجب کرده میگه این تفاوت هست. اونی که خداوند واجب کرده لا یقع فیه سهو، سهو درش واقع نمیشه، ولی اونی که خدا واجب کرده درش سهو واقع میشود. ببینید، اگر این عبارت ناظر به همون مطلبی باشه که در بحث وقت نماز هست، اون فرقی بین فرض و نبی و سنت نداره. هیچ وقت شما واجبی از واجبات نماز رو با شک نمیتونید بهش اکتفا کنید، باید احراز کنید که نماز رو واجد شرائط، تام الاجزاء و شرائط انجام دادید. با شک نمیشه اکتفا کرد. این که عدم وقوع سهو رو در خصوص فرائض ذکر کرده، این خودش قرینه است برای این که نفس شک در رکعت اول و دوم مبتله. یعنی شما اگر رکعت اول و دوم رو رجاءً هم تکمیل کنید، نمیدونید، شک کردید که رکعت اول است یا رکعت دوم، میگیم حالا رجاءً تکمیل میکنیم، بعد میریم از یه بنده خدایی که اینجا هست میپرسیم که نمازمون رکعت اول بوده یا رکعت دوم. کافی نیست. این خودش قرینه است بر این که شک در موضوع ابطال واقعی دخالت داره، یعنی نماز به مجرد طرف شک واقعا باطل میشه و در موضوع صحت واقعی علم دخالت داره. یعنی شما باید رکعت اول و دوم رو ان یقینن بیاورید تا یه نماز صحیح باشه. یقین در موضوع صحت واقعی نماز دخالت داره، به خاطر این خصوصیاتی که در اینجا وجود داره که حاج آقا سابقا در مسئله طواف ایشون متمایل به این بودن که شک در طواف به نفسه مبطل نیست، بلکه به دلیل اینکه کنه نمیشه بهش اکتفا کرد و امثال اینها، ولی بعد روی قرائنی که همین تنظیری که به نماز شده و امثال اینها که تو بعضی روایات اینها تنظیر به نماز شده، به نظرشون برگشت و عقیدشون این شد که نه، عرض کنم خدمت شما این روایت شک رو هم در طواف مبطل دانسته، به مجرد طرق شک نماز باطل. البته یه صورت رو استثناء میکنن، میگن انصراف داره، حالا نمیخوام اون فتوایشون رو دنبال کنم که بچه
روایت رو در مورد رکعت اول و دوم اینجوری.
یعنی ببینید یه بحث هست، عقلا هر تکلیفی باید احراز قطعی پیدا کنه، لازم نیست قاضی اشتغال، لازم هم نیست در حین عمل احراز قطعی داشته باشیم. اگر شما عمل رو با شک انجام بدهید رجاءً، بعدن کشف شد که اون عمل مطابق با مأمور و به واقعی واقع شده بوده و تام الاجزاء و شرائط اتیان شده بوده، خب نماز صحیح طبق قاعده. این نکته بین اجزاء نماز فرقی نداره، هر چیزی که شما میخواید اتیان کنید باید به این شکل باشه. در مورد وقت نماز اون روایت میتواند ناظر به همین نکته عقلی باشد، نکته عقلی که میگوید شما حق ندارید با نماز شکی، با نمازی که مشکوک است واجدیتش نسبت به شرط وقت نماز بخوانید. میتواند اون روایت ناظر به این جهت باشه، نکته جدیدی رو نباشه، ارشاد باشه به همینی که عقل انسان حکم میکنه که نماز مشکوک الشرطیه، مشکوک الواجدیه لشرط الوقت لا یجزی، این میتونه ناظر به او باشه. ولی این معنا در مسئله رکعت دوم چیز نیست، چون تفاوتی نداره بین رکعت اول و دوم و رکعت سوم و چهارم. این نکته عامیه، خصوصیت فرض بودن درش دخالت نداره. هر تکلیفی، چه تکلیف فرض الله باشد چه سنت النبی باشد، تکلیف الزامی احراز یقینی میخواهد. ولی این روایت میگه که نه، این که لا یقع و فیه سهو به خاطر فرض بودنشه. معناش اینه که شما باید در همون زمانی که این تکالیف رو میآورید احراز کنید، احراز این العمل شرطه، در حالی که اون چیزی که عقلا حکم می شود اما از احراز هین العمل هست به احراز غیر هین العمل. تفکیک بین رکعت اول و دوم در وقوع سهو و عدم وقوع سهو نشانگر این هست که اون سهوی که عقل انسان کافی نمیدوند نیست، یه چیزی بیشتر از اونها هست که همین رو آیون قرینه قرار دادن بر اینکه این روایت ناظر به این هست که شک به نفسه مبتلا است و قاطع است، نه شک منشأ می شود که شما نتوانید به نمازی که در حال شک می آورید مادام کونکم مشکوکین اکتفا کنید. این اگر مادام کونکم مشکوکین، این ربطی فرض الله و سنت و نبی و امثال اینها نداره. خب تو طواف هم عرض کردم، تو طواف هم به قرینه‌ای که تنظیر شده که شک در باب طواف شبیه شک در حال نماز هست و طواف فریضه است و امثال اینها، همین تعلیلات تو بحث طواف هم هست، طواف فریضتون و امثال اینها، این به این قرینه ازش استفاده میشه که لازمه فریضه بودن طواف این هست که طواف رو انسان هنگامی که میخواهد بیاورد در حال شک نباید آورده باشد. امثال اینها
قاطعیت شک
از آثار خیلی واضحه فریضه بودنه،
یعنی
لازمه
عموم تحضیر تو آثار غیر ظاهره هم
کار بکنید، اصلا دکته دیگه ای وجود نداره. بحث این که فریضه بودن ناظر به همین دکتشه، تفریح شده تو روایات که نه، به نظرم میگه که چون این فریضه است که نه چیز تو مثلا صلات میگه از صلات این فریضت لا یقع و فیهن الوهم، امثال اینو تفریح کرده بر فریضه بودن. حالا به این نکته توجه نداشتن. حالا نه نه سهو یک معنی اهم شکم داخل در سهو، سهو اینجا مراد چیز هست، مرادش شما عرض کنم سجده سهو که میگید در جایی که شخص بین 4 و 5 شک میکنن، نه میدونم بین 4 و 5 شک میکنن، این سجده میگم اهمه دیگه، شما هم به تایید میکنید عرض ما رو دیگه، بین شک 4 و 5 برای اینکه شاید احتمال اینکه، چون در واقع شک هم احتمال سهو احتمالی رو میاره دیگه، این سهوی که اینجا هست اما سهو واقعی و سهو احتمالی هست. عرض کنم خدمت شما، خلاصه عرض من این هست که ما گاهی اوقات در دلیل که علم اخذ میشه قرائنی وجود داره که این علم در موضوع حکم واقعی اخذ شده، مثل رکعت دوم و سوم. شارع گفته رکعت اول و دوم نماز، اول و دوم، رکعت اول و دوم نماز باید با علم آورده شود. این که میگه باید با علم آورده شود ناظر به حکم واقعیه، یعنی حکم واقعی اینه، اگر شما با علم نیارید، اون علم هم مراد علم حین العمله، اصلا این که علم حین العمل معتبر بشه خودش قرینه است بر این که این حکم که واقعیه، چون اونی که عقل در مقام اشتغال احرازش رو لازم میدونه احراز حین العمل نیست، احراز بعد العمل هم کفایت میکنه. اگر جایی به قرینه ای ما فهمیدیم اونی که معتبر هست احراز این العمله، این معناش اینه در حکم واقعی دخالت داره که آقایون میگن درستم هست. پس بنابراین عرض ما این هست که ما در واقع این که میگیم علم و شک و امثال اینها، من دیگه مانده خسته شدم، باشه با یه مقدار مکمل ریزی داره و تطبیقش بر بحث یائسه این باشه فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.